بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول همیشه توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می‌کنم.
با سلام. روز چهارشنبه طوفان گونه و مناطق مختلف هرمزگان را در نوردید و خسارت‌هایی بر جای گذاشت. بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، به گفته مدیر کل مناطق محروم و حوادث غیر مترقبه استان، این طوفان که ساعت 17:45 به وقت محلی بندرعباس به این شهر رسید، با گرد و غبار شدید و رعد و برق همراه بود. بنا به گزارش‌ها، یک نفر در شهر بندرعباس بر اثر وقوع طوفان کشته شده است. بنا به گزارش‌های روز چهارشنبه، 3 سرباز ناتو در مناطق جنوبی و شرقی پاکستان کشته شدند. مقامات ناتو هنوز جزئیات بیشتری در این رابطه فاش نکرده است. پیشتر گزارش شده بود در پی درگیری‌های در استان اوروزگان در جنوب افغانستان، سربازان نیروهای ائتلاف و افغان دو مظنون طالبان را کشتند و 9 تن دیگر را بازداشت کردند. رهبران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 روز چهارشنبه نشست خود را در شهر هالدینگام در کرانه دریای بالتیک در آلمان آغاز می‌کردند. پلیس آلمان با برخی از تظاهرکنندگان که در نزدیکی محل برگزاری این اجلاس جمع شدند درگیر شد. به گفته مقامات شهربانی عراق، انفجار همزمان دو بمب کار گذاشته شده در دو خودرو در محله شیعیان در بغداد دست کم 7 کشته و 25 مجروح بر جای گذاشت. این دو بمب در دو خودرو پارک شده در دو چهار راه مختلف روز چهارشنبه در نزدیکی شهر کاظمین، مهمترین زیارتگاه شیعیان در بغداد، منفجر شد. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرد طی حملاتی در روز چهارشنبه در بغداد، اربیل و انبار سه مظنون تروریسم کشته شده و 16 مظنون دیگر دستگیر شدند. و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت آمریکا با روسیه در جنگ نیست.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی داریم از آلمان و نشست سران کشورهای گروه 8. گفتگویی داریم با تام کوبرن، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در مورد بازداشت آمریکاییان ایرانی تبار در ایران. هشدار عفو بین‌الملل در مورد سانسور و سرکوب‌های اینترنتی. و گزارش‌های دیگر. جنگ در اردوگاه نهرالبارد در لبنان در حالی ادامه دارد که سازمان‌های امدادرسان کوشش می‌کنند زنان، کودکان و سالخوردگان را از میان دود و آتش نجات دهند. حسام مهدوی گزارش دارد در این مورد.
روز چهارشنبه بمباران مواضع جنگجویان فتح الاسلام در نهرالبارد در حالی ادامه یافت که ارتش لبنان از شدت بمباران‌ها نسبت به 5 روز گذشته کاسته بود. گزارش شده است که در 2 روز گذشته تعدادی از جنگجویان فتح الاسلام سلاح‌های خود را زمین گذاشتند و بار دیگر به خاستگاه اصلی خود یعنی گروه فتح پیوستند. مقامات ارتش میگویند اطلاعاتی از درست بودن این گزارش‌ها دارند ولی هنوز هیچ جنگجوی را بازداشت نکردند. روز چهارشنبه صدای تیراندازی‌های پراکنده به گوش می‌رسید، اما آرامش در محل اصلی پیکارها به سازمان‌های امدادگر فرصت داد تعداد بیشتری از ساکنان نهرالبارد را از محل سکونتشان تخلیه کنند. ویرجینیا دلاگاردیا سخنگوی کمیسیون بین المللی صلیب سرخ میگوید
Today we also managed to bring assistance to 25 people. We took them out from the camp. Most of them were children, women and also
روز چهارشنبه به 25 نفر کمک کردیم. ما آنها را از اردوگاه نهرالبارد خارج کردیم. اغلب آنها کودک، زن و سال خورده بودند. از روز یکشنبه تا کنون توانستیم 72 نفر را از این اردوگاه خارج کنیم.
Since Sunday we have managed to bring out around 72 people from Nahalbarid camp.
او میگوید نگرانی ها در مورد سرنوشت 3000 نفر از کسانی که در اردوگاه و در وسط جنگ هستند ادامه دارد.
And we are very much concerned because the last time we were able to bring much needed assistance such as food, water.
ما خیلی نگران هستیم. در روزهای گذشته می توانستیم به کمک‌های خود یعنی فرستادن غذا، آب و دارو به داخل اردوگاه ادامه دهیم. اما از دو هفته پیش که جنگ بالا گرفته، در مورد مردمی که در داخل اردوگاه گرفتار شدند خیلی نگرانیم.
در این حال در ساحل جنوبی شهر تیرا متخصصان خنثی‌کننده بمب یک بمب در نزدیکی ساحل مورد استفاده عموم مردم یافتند و آن را خنثی کردند. از زمانی که جنگ در نهرالبارد آغاز شده است 4 بمب در بیروت منفجر شده که بر اثر آن یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شده اند.
حسام مهدوی و ادامه خشونت‌ها در اردوگاه نهرالبارد لبنان. اما نشست سران 8 کشور صنعتی جهان چهارشنبه شب به وقت محلی در شهر روستاک آلمان آغاز شد. روز چهارشنبه پیش از آغاز نشست گروه 8، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به یکی از اختلافهای اساسی اعضا اشاره کرده و گفت آمریکا با تعیین هدفهای مشخص برای کاهش میزان گازهای گلخانه‌ای مخالف است. این در حالی است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کشور میزبان این نشست خواستار آن است که تا سال 2050 گازهای گلخانه‌ای 50% کاهش یابد. تا این لحظه گزارشی از پیشرفت احتمالی نشست منتشر نشده است. اما پریشر فرزام گزارشگر رادیو فردا که همراه با هیئت خبرنگاران به آلمان سفر کرده است از مشاهدات جانبی خود گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
نشست سران کشورهای صنعتی جهان مرسوم به گروه 8 کار خودش رو رسماً ساعت 10 بامداد فردا آغاز میکنه در هلیگندام، شهرکی که فقط حدود 400 نفر جمعیت داره، یک ساختمان قصرمانند که تاریخ بنای اون به سال 1793 میلادی یعنی حدود 214 سال پیش برمیگرده و بسیار زیباست. در این ساختمان این نشست به مدت 3 روز برگزار میشه. امشب ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی رهبران جهان و همسرانشان به طور خصوصی میهمان آنگرکر صدر اعظم آلمان بودند و در واقع درها به روی نمایندگان رسانه ها بسته بود. در میان این رهبران دو نفر جدیدالورود هستند، نیکولا ساکوزی رئیس جمهوری فرانسه و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، و یک نفر هم در حال رفتن هست و اون هم آقای تونی بلر نخست وزیر بریتانیا است. محلی که برای نمایندگان رسانه‌ها در نظر گرفتن میدیا سنتر نام داره و در فاصله شاید 20 متری دریای بالتیک قرار داره. روز گذشته که ما به این محل رسیدیم جلوی در ورودی فقط ماموران ویژه مرکز خبری بودن و یه تعدادی پلیس، چون تعداد پلیس در این شهر خیلی زیاده و به شدت محافظت می‌کنند از مجموعه شرکت کنندگان نشست گروه صنعتی 8. اما واقعا چند لحظه بعد بود که سر و صدای تظاهر کنندگان بلند شد و یک گروه فراوانی اومدن جلوی در مرکز خبری و اینجا تقریبا این خیابون روبرو چند ساعتی بسته شد. شب گذشته یک گزارشگر آلمانی که ریاست دفتر اون شبکه رو در مسکو بر عهده داره و همراه پرزیدنت پوتین رئیس جمهوری روسیه به آلمان آمده میگفت که ساعتی پیش پلیس 58 تظاهر کننده رو که از هلند آمده بودند گرفته. من از اون پرسیدم که اینجا که تظاهرات آزاد هست چند دستگیر شدن؟ به من جواب داد که درسته آزاد هست، ولی اینها عملیات خشونت‌آمیز انجام داده بودند. در گوشه و کنار این شهر هنوز چند ساختمان از دوران متعلق به آلمان شرقی باقی مونده که دور اونها رو با یک نرده‌های فلزی مخصوصی حصار کشیدن. خیابان‌های شهر شباهت زیادی به کوچه باغ‌های شمال ایران داره و گل‌های نسرن قرمز رو می‌بینین که از روی نرده‌های کوچک و کوتاه چوبی جلوی خونه‌ها بالا رفته. علاوه بر کسانی که برای تظاهرات به محل برگزاری نشست گروه صنعتی 8 اومدن، باید از تعداد زیادی از سازمان‌های غیر دولتی یا NGO نام ببرم، به خصوص اونهایی که در زمینه آفریقا فعالیت میکنن. همین چند لحظه پیش بود که یکی از همین سازمان ها یک آگهی کنفرانس مطبوعاتی ویژه‌شون رو گذاشت جلوی روی من. در این آگهی نوشته شده که آوای آفریقایی ها از نشست گروه 8. این آوا از اونها میخواد که عمل کنن. رهبران کشورها باید از مبارزه خودشون علیه فقر بیماری ایدز دست نکشن. پریشر فرزام از رادیو فردا، عضو هیئت مطبوعاتی کاخ سفید، هلیگندان، آلمان.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد. تام کوبرن سناتور جمهوری خواه در گفتگویی با مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا نسبت به بازداشت آمریکاییان ایرانی تبار در ایران ابراز نگرانی کرده است و از دولت ایران خواست که آنها را آزاد کنند. با هم بشنویم.
تام کوبرن سناتور جمهوری خواه از ایالت اوکلاهوما در مصاحبه با رادیو فردا از بازداشت 4 آمریکایی ایرانی تبار اظهار نگرانی کرد.
Well, I'm very worried for them. I'm very worried for their lack of freedom, and it's we want them to be free.
سناتور کوبرن گفت من برای آنها و برای آزادی آنها نگران هستم. ما می‌خواهیم آنها آزاد شوند. در ماه گذشته سنای آمریکا لایحه‌ای را به تصویب رساند که خواستار آزادی بدون قید و شرط دکتر هاله اسفندیاری و آمریکاییان ایرانی تبار دیگر شد. دکتر هاله اسفندیاری، پژوهشگر مرکز مطالعات بین‌المللی وودرو ویلسون، حدوداً 28 روز است که در زندان اوین به سر می‌برد. همچنین دکتر علی شاکری، فعال صلح، و کیان تاجبخش، مشاور انستیتوی جامعه باز سوروز نیز در بازداشتگاه هستند. پرناز عظیما، مترجم و خبرنگار رادیو فردا نیز چندین ماه است که ممنوع الخروج است. در جواب این سوال که پس باید با جمهوری اسلامی چطور رفتار کرد، سناتور کوبرن به رادیو فردا گفت:
I think you ought to always talk. I don't think you ought to always talk in public because Iran's position.
به نظر من شما همیشه باید صحبت کنید، اما نه در انظار عمومی، به خاطر اینکه دولت ایران می‌خواهد از این موقعیت به نفع خودش استفاده کند. ما همیشه باید با همه صحبت کنیم. ممکن است در صحبت‌ها با هم به تفاهم‌هایی برسیم و ممکن است به تفاهم هم نرسیم، اما باید این تفاوت‌ها را بررسی کنیم. در حال حاضر زمان خطرناکی برای ایران است.
It's a very dangerous time. This time for Iran.
در مجلس نمایندگان آمریکا نیز شب گذشته لایحه‌ای به تصویب رسید که خواستار آزادی بدون قید و شرط آمریکاییان ایرانی تبار شد. از واشنگتن دی سی، مهتاب فرید، رادیو فردا.
اما در ترکیه 2 پناهجوی سیاسی کرد ایرانی توسط افرادی ناشناس مورد حمله قرار گرفته و با ضرب چاقو مجروح شدند. در هفته‌های اخیر این چندمین مورد حمله افراد ناشناس به پناهجویان ایرانی در ترکیه است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
بعد از ظهر سه‌شنبه 5 ژوئن، اسماعیل عظیمی و نجم‌الدین نوری، دو پناهجوی سیاسی کرد ایرانی که مدت 6 سال است در ترکیه به سر می‌برند، در شهر آکسارای توسط افرادی ناشناس به ضرب چاقو زخمی شدند. اسماعیل عظیمی در تماس با رادیو فردا حادثه را این گونه توضیح می‌دهد:
از سر کار که برمیگشتیم با یه جزرفی پامون رفتیم یک فروشگاه، یک کمی لوازم روزانه رو تهیه کردیم. عین برگشتن یه ماشین پشت سرمون خیلی آروم داشت میومد. نزدیک ما شد، ازمون پرسید ایرانی هستید؟ گفتیم بله. فقط این سوال ازمون پرسید. اومدن پایین با چوب و با چماق و با چاقو ریختن سرمون، کتککاری و چاقو زدن. در عین زدن ما پلیس ها اومدن، یه ماشین پلیس اومد جلوی چشم خود پلیس ها، با چاقو ما را زدن، هیچ اقدامی هم نکردن. بعد از کتککاری و زدن و اینا فرار هم کردن. بعد از اون چند ماشین دیگه اومدن ما را بردن بیمارستان. تو بیمارستان هم پلیس ها به شیوه ناجوری با همون برخورد کردن. تو این شهر این اول باری نیست، شهرهای دیگه هم اینطور، اول باری نیست که از این رویدادها داره تکرار میشه. چند ماه پیش تو شهر افیون یکی با چاقو زدن به اسم ایوب امینی، جانش رو از دست داد. یه ماه قبل توی همین شهر یکی، فکر کنم روزنامه نگار بود، کار روزنامه نگاری میکرد قبلا، ریختن خونشون، کتککاری و زدن و پلیس هم از همه چی مطلعه، اما هیچ اقدامی نمیکنه. اینجا سواله برای ما.
طی روزهای گذشته نیز امین موحدی، روزنامه‌نگار ایرانی که به عنوان پناهجو در آکسارای به سر می‌برد، توسط افرادی که هویت آنها مشخص نشده مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. به گفته این پناهجویان، ضاربان می‌دانند که به چه کسانی حمله می‌کنند. نجم‌الدین نوری که به همراه دوستش اسماعیل عظیمی با ضربات چاقو مجروح شده می‌گوید:
می‌دونن که ما پناهنده سیاسی هستیم که سال‌ها در جمهوری اسلامی مبارزه کردیم. الان پناه آوردیم. توی ترکیه پناهنده هستیم. تو شهرهای دیگه، توی شهر بالاخره چندی بار، نه اینکه بگم الان فرض مثلا فقط ما دو تا بودیم. خیلی پیش اومده برای رفقامون. ما نمیدونه اینا چجور کسانی هستن. ما رو زدن در حین اینکه پلیس داره نگاه میکنه. ما پناه بردیم به پلیس ها. درست اومدن وسط پلیس ها ما رو با چاقو زدن. حالا نمیدونه اینا واقعا از طرف کیا عجیب شدن. ما الان نمیشناسیم. ما اونها رو نمیشناسیم. صبح تا شمین برای ما شمونی دنبال یه لقمه. بعضی وقتا پول ما رو نمیدن. بعضی وقتا اگر بده کم و کسری میدن. هیچ کسی هم نیست. اگر میره شکایت بی یه ارگان یه سازمانی که کاره یه تو این ترکیه به مشکلات مردم شدیدی کنه اونا به ما جواب نمیدن.
در گفتگویی که با افسر پلیس هاکان در شعبه اتباع خارجی پلیس آکسارای داشتم، از او پرسیدم آیا پلیس تاکنون موضوع ضرب و شتم بدون دلیل پناهجویان سیاسی ایرانی را پیگیری کرده است. هاکان:
یعنی اون شاستر یپن شاستر یکلندی یکلندن شاستر ده تطوپلندی.
افراد ضارب دستگیر شدند. هاکان در بخش اتباع خارجی پلیس آکسارای حاضر نشد. درباره هویت ضاربان و انگیزه آنها از حمله به پناهجویان ایرانی به رادیو فردا توضیح بدهد. دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد نیز نسبت به افزایش حمله به پناهجویان ایرانی که از اوایل سال میلادی جاری سال 2007 با به قتل رساندن ایوب امینی پناهجوی سیاسی در شهر افیون آغاز شده اظهار بی اطلاعی می کند. با اینکه تاکنون پلیس ترکیه درباره هویت و انگیزه ضاربان پناهجویان ایرانی خبری را منتشر نکرده، اما وجه مشترک پناهجویانی که اخیراً در شهرهای مختلف ترکیه به آنها حمله شده و مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته‌اند آن است که دارای کیس‌های سیاسی و عنوان مخالفین جمهوری اسلامی هستند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان ملل متحد میگوید از سال 2006 تا کنون بیش از 100 هزار آواره سودانی به خانه های خود در جنوب سودان بازگردانده شدند. اما ادامه خشونت ها در منطقه دارفور واقع در غرب سودان موجب می شود هر ماه ده ها هزار نفر دیگر آواره شوند. لیلی صدر:
بنا به آمار حدود 4 میلیون نفر از شهروندان جنوب سودان طی 21 سال جنگ داخلی در این کشور میان دولت اسلامگرای سودان در شمال و شورشیان در جنوب آواره شدند. جنگ میان اسلامگرایان و شورشیان در سودان در سال 2005 با امضای یک قرارداد صلح به پایان رسید و این امر موجب شد که ساکنان جنوب سودان بتوانند به خانه های خود بازگردند. رابرت ترنر، مدیر برنامه بازگشت، سامان بخشیدن و ترمیم سازمان ملل متحد در سودان، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خارتوم در مورد بازگشت پناهندگان سودانی در سایر کشورها به خانه هایشان و نیز آنهایی که در کشور آواره شده اند مشهور به IDP ها صحبت کرد.
We've just surpassed 100,000 organized IDP and refugee returns.
ما از ژانویه 2006 تا کنون بیش از 100 هزار IDP و پناهنده را به خانه های خود بازگردانده ایم. این برقیده ما موفقیت قابل توجهی است با توجه به اینکه سودان احتمالاً یکی از سخت‌ترین نقاط جهان برای انجام فعالیت های ما محسوب می شود.
رابرت ترنر هشدار داد که بودجه‌ای که برای بازگرداندن پناهندگان سودان به خانه‌های خود اختصاص داده شده تقریباً رو به اتمام است. بیشتر بخش زیربنایی در جنوب سودان از جمله راه‌ها و پل‌ها در طول جنگ ویران شده است و این روند بازگرداندن آواره‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. پناهندگان و آوارگان سودانی توسط کامیون، هواپیما، قطار و قایق از مناطق مختلفی از شمال این کشور و نیز کشورهای اتیوپی، جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی به جنوب سودان بازگردانده می شوند. اما به رغم رغم موفقیت ها در جنوب سودان، این کشور هنوز به میزان زیادی ناامن است. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که خشونت ها در منطقه دارفور سودان همچنان ادامه دارد و این امر موجب آواره شدن ده ها هزار نفر در غرب سودان شده است. جورج سامرویل، مدیر برنامه اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در خارتوم گفت:
The situation in Darfur during May continues to be characterized by forced movement of civilians due to
موقعیت دارفور همچنان با جابجایی به اجبار غیر نظامیان به دلیل افزایش ناامنی در این منطقه مشخص می شود. حدود 140 هزار نفر از آغاز سال جاری در این منطقه آواره شدند. دست کم 10 هزار نفر تنها در ماه می مجبور به ترک خانه های خود شدند.
Since the beginning of the year, with at least 10,000 on the move during the month of May alone.
موافقتنامه جامع صلح که به جنگ داخلی شمال و جنوب در سودان در سال 2005 پایان داد، به عنوان الگویی برای موافقتنامه صلح دارفور در سال 2006 مورد استفاده قرار گرفت. اما در حالی که قرارداد صلح شمال و جنوب با موفقیت زیادی همراه بود، موافقتنامه صلح دارفور از حمایت تعداد بسیار کمی از شورشیان برخوردار شد. درگیری میان شورشیان دارفور با نیروهای مسلح سودان و شبه نظامیان جانجاوید که گفته می شود تحت حمایت دولت سودانند همچنان ادامه دارد. بنا به آمار در درگیری ها در دارفور در چهار سال گذشته حدود 200,000 نفر کشته شدند.
لیلی صدر. اما کنفرانس دو روزه دموکراسی و امنیت در پراگ امروز به کار خود پایان داد. مریم منظوری از محل برگزاری کنفرانس گزارش می دهد.
امروز ششم ژوئن روز دوم از کنفرانس دو روزه امنیت و دموکراسی پراگ در کاخ وزارت خارجه جمهوری چک از ساعت 9 صبح به وقت اروپای مرکزی آغاز شد. در آغاز میزگردی با عنوان نقش دگراندیشان و روشنفکران در جامعه با حضور کارشناسان و سخنرانانی چون خوزه ماریا ازنار، نخست وزیر سابق اسپانیا، ناتان شارانسکی، مدیر مؤسسه مطالعاتی ادلسون در اورشلیم و واسلاو هاول، رئیس جمهوری سابق جمهوری چک، از رهبران انقلاب مخملین که حسر ترتیب دهندگان اصلی این کنفرانس هستند، سخنرانی کردند. چهره های شاخص دیگری چون الکساندر میلینکویش، رهبر جنبش آزادی بلاروس و کاندیدای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، و محمد الجامی، فعال آمریکایی لیبی الاصل، به سخنرانی پرداختند. موضوع پنل دوم نقش کشورهای دموکراتیک و مؤسسات بین المللی و رسانه‌ها در امنیت جهانی بود. در این پنل شرکت کنندگان و سخنرانان درباره نقش سازمان‌های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد در تامین امنیت و حقوق بشر در جهان صحبت کردند و به ویژه کارشناسان از عملکرد سازمان ملل در اجرای وظایف خود در قبال کشورهای مختلف از جمله عراق به شدت انتقاد کردند. جلسه سخنرانی و سپس پرسش و پاسخ سوم امروز، یعنی آخرین پنل این کنفرانس، با موضوع بررسی نقش کشورهای اروپای مرکزی در روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا برگزار شد. در این جلسه کارشناسانی از کشورهای بلاروس، لهستان، جمهوری چک و روسیه شرکت داشتند و این افراد همسو با یکدیگر سیاست‌های روسیه و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، در قبال کشورهای اروپایی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و از جمله سیاست روسیه در قبال تامین انرژی اروپا از طریق کشورهای اروپای شرقی را محکوم کردند. از جمله نماینده جمهوری چک که در این کنفرانس شرکت داشت گفت تامین کننده و مصرف کننده نفت هر دو به یک اندازه به یکدیگر نیاز دارند. در کشورهای اروپای شرقی از جمله چک، لهستان، اوکراین و بلاروس در قبال سیاست‌های روسیه قطعاً واکنش نشان می‌دهند. مریم منظوری، محل برگزاری کنفرانس امنیت و دموکراسی پراگ.
اما شاهزاده رضا پهلوی که برای شرکت در کنفرانس دموکراسی و امنیت به پراگ سفر کرده، در استودیوی رادیو فردا حاضر شده و در گفتگویی با همکارمان امیر مصدق کاتوزیان در مورد امنیت و دموکراسی صحبتی داشته است. می توانید به خلاصه‌ای از این گفتگو در ساعت 1 بامداد گوش کنید. پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه هشدار داد در صورتی که با سانسورهای اینترنتی مقابله نشود، تغییرات اساسی در این تکنولوژی صورت خواهد گرفت. هشدار روز چهارشنبه عفو بین الملل پیش از کنفرانس اینترنتی جهانی بررسی سرکوب‌های اینترنتی منتشر شد. تیم هنکاک مدیر عفو بین الملل در بریتانیا میگوید ویروس سرکوب اینترنتی در حال شیوع است. آقای هنکاک برای مثال از سرکوب‌های اینترنتی در چین پرجمعیت‌ترین کشور جهان نام برده و میگوید دولت‌های بسیاری اکنون از روش چین برای سانسور اینترنت استفاده می‌کنند. کشورها سایت‌های مختلف را فیلتر کرده و وبلاگ نویسان را دستگیر می‌کنند. در چین اینترنت همزمان برای پیشرفت‌های اقتصادی، محدود کردن آزادی بیان و تجاوز به حریم خصوصی افراد استفاده می‌شود. عفو بین‌الملل شرکت‌های اینترنتی را متهم می‌کند که به منظور داشتن مشتریان بیشتر با دولت‌های سرکوبگر همراهی کرده و دسترسی مردم به اطلاعات گوناگون را محدود می‌کنند. به گفته این گروه حقوق بشری، شرکت‌های اینترنتی بزرگی مانند سیسکو، یاهو، گوگل و مایکروسافت سخت‌افزارهایی را برای سانسور اینترنت در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند. اطلاعات شخصی افراد را فاش کرده و به دستگیری کاربران اینترنت کمک می‌کنند. این در حالی است که شرکت‌های اینترنتی می‌گویند آنها دارند در راستای قوانین محلی اقدام می‌کنند. اما استیو بالینگر، سخنگوی عفو بین‌الملل، در گفتگو با صدای آمریکا تأکید دارد برای این شرکت‌ها کسب سود بیشتر از حقوق کاربرانشان اهمیت دارد.
Companies have tried to use local laws as an excuse for the way they've operated in these countries. But what Amnesty is saying is that companies have got an obligation to.
آقای بالینگر پیروی از قوانین محلی را یک بهانه می‌خواند و می‌گوید عفو بین‌الملل خواهان آن است که شرکت‌های اینترنتی در محدوده استانداردهای جهانی حقوق بشر رفتار کنند. آقای بالینگر میگوید تنها به خاطر اینکه قوانین کشوری مانند چین حقوق بشر را زیر پا میگذارد به این معنا نباید باشد که شرکت‌های اینترنتی بدون هیچ مقاومتی از این قوانین پیروی کنند.
To act against human rights, that doesn't mean they should roll over and do so without a fight.
عفو بین‌الملل همچنین گزارش می‌دهد فیلترگذاری اینترنتی در سطح جهانی افزایش یافته. و کشورهایی مانند ایران، عربستان سعودی، تایلند، کره جنوبی، بحرین و آذربایجان از جمله دست کم 25 کشوری هستند که دسترسی شهروندانشان به شبکه جهانی اینترنت را محدود می‌کنند. کنفرانس بررسی سرکوب‌های اینترنتی که با نام برخی فکر می‌کنند اینترنت چیز بدی است برگزار می‌شود، ساعت 8 شب به وقت تهران آغاز شده و حدود 120 دقیقه خواهد بود. کاربران می توانند با مراجعه به سایت www.amnesty.org.uk/webcast این کنفرانس را تماشا کنند. عفو بین الملل با برخی محدودیت های آزادی بیان موافق است، از جمله جلوگیری از تبلیغ سوء استفاده جنسی از کودکان، نفرت نژادی و خشونت. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه ما نگاه دیگری می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. روز چهارشنبه طوفان گونو مناطق مختلف هرمزگان را در نوردید و خسارت‌هایی بر جای گذاشت. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از مدیر کل مناطق محروم و حوادث غیرمترقبه استانداری هرمزگان می‌نویسد این طوفان ساعت 17:45 به وقت محلی به بندرعباس رسید و با گرد و غبار شدید و رعد و برق و رگبار همراه بود. بنا به گزارش‌ها یک نفر در شهر بندرعباس بر اثر وقوع طوفان کشته شده است. بنا به گزارش‌های روز چهارشنبه 3 سرباز ناتو در مناطق جنوبی و شرقی پاکستان کشته شدند. مقام‌های ناتو هنوز جزئیات بیشتری در این رابطه را فاش نکردند. بیشتر گزارش شده بود در پی درگیری‌های در استان اورزگان در جنوب افغانستان، سربازان نیروهای ائتلاف افغان 2 مظنون طالبان را کشته و 9 تن دیگر از آنان را بازداشت کردند.
رهبران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 روز چهارشنبه نشست خود را در شهر هایلینگام در کرانه دریای بالتیک در آلمان آغاز می‌کنند. پلیس آلمان با برخی از تظاهرکنندگان که در نزدیک محل برگزاری این اجلاس جمع شدند درگیر شده است. به گفته مقام‌های شهربانی عراق، انفجار همزمان دو بمب کار گذاشته شده در دو خودرو در محله شیعیان در بغداد دست کم 7 کشته و 25 مجروح بر جای گذاشت. این دو بمب در دو خودروی پارک شده در دو شاهراه مختلف روز چهارشنبه در نزدیکی حرم کاظمین، مهمترین زیارتگاه شیعیان در بغداد منفجر شد. مجله خبر